أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. خدمة عزيزان و سرداران معززان، توفیقی است که در نوبت گذشته آیات نورانی سوره مبارکه دخان رو آغاز کردیم و الان ادامه بحث رو تقدیم می‌داریم. در نوبت قبل چنین گفتیم که حضرت باری تعالی در اینجا و در آغاز سوره مبارکه دخان مانند سوره شریفه قدر اشاره می کند به نزول دفعی قرآن کریم، به اینکه قرآن در یک شب بر قلب مبارک نبی رحمت نازل شده است. انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما قرآن را در یک شب مبارک نازل کردیم. اشاره شد که نزول قرآن در یه شب مبارک این بخشی از نزول، یعنی قسمی از نزول قرآن است که مربوط به مقام شامخ نبوی است. در قبال آن شب دوم و قسم دیگر نزول که را در رابطه با امت در طی 23 سال قرآن نازل شد. شبی که قرآن در اون نازل می شود شب مبارک معرفی شد، یعنی شبی که پر خیر و برکت است. اشاره کردم در رابطه قبل خدمت عزیزان، اگر یه حوصله بکنید و یه نگاهی بکنید به فرمایشات معصومین، قوقاس شب قدر، عنایات و برکات و تفضلاتی که خداوند سبحان بر انسانها در اون شب دارد واقعا عجیب است، واقعا عجیب است. اینی که تصریحا مطرح می کنند معصومین، اگر کسی بار خودش رو شب قدر بست، بسته است و الا در انتظار باشد تا قدر آینده، و الا در انتظار باشد تا شب قدر آینده، الا اون که اگر توان این داشته باشد خود را در موقف حاجیان در عرفات برساند و زفرام کند در روز عرفه. یه استثناء مختصر، این مقام شب قدر و لیله قدر مقامی است بس عظیم. عزیزان، این که ما گاهی میگوییم به بیان شاعران هر شب شب قدر است، اگر قدر بدانیم، نه این نیست. هیچ شب شب قدر نیست، بله هر شب شب تقرب و نزدیکی و انس با خداوند و مشمول عنایات الهی شدن است. اما گر هر شب شب قدر بودی، شب قدر بی قدر بودی، هیچ شب شب قدر نمی شود. اون شب مبارکی است که فی لیلت مبارکه خداوند از اون تعبیر می کند. انا کنا منذرین. البته دیگه من توضیحاتی در مورد شب قدر در نوبت قبل بازگون کردم خدمت عزیزان، به همان بسنده کنیم و ادامه آیات رو مثلا مبارکتون تعبیر کنیم. فرمود انا کنا منذرین، ما انذار میکنیم بشریت رو. گهگاه چنین گفته این که انبیاء الهی هم انذار دارند هم بشارت دارند، یعنی هم انسانها رو متنبه میکنند، به خود میآورند، با لحنی سخن میگویند که تکان دهنده باشد، هم در این حال دست مرحمت بر سر انسانها میکشند، تشویقشون میکنند، شوق در دلهای اینها ایجاد میکنند. اما اگر نگاه کنیم در قرآن مراحل انذار و مراحل تشویق، یعنی بشارت و انذار، این دو مقوله یعنی که زمان خودشون رو دارن. با خیلی از اقوام که انبیا صحبت میکنن اصلا بشارت ندارن، فقط با اینها انذار دارن. این شناخت دقیق تربیتی پیامبران الهی است که میدونن در مقام تربیت الان با این متعلمان به اصطلاح سرپیچشون باید چگونه صحبت کنن، با اینها الان باید در مقام تنبیه و تنبه باشن، نه در مقام تشویق و شوق آفرینی و ایجاد به اصطلاح تحرک و هیجان. نه، در جای خود میدانند اینجا مقامی است که باید تلطیف و مهرورزی و مهربانی و به هر حال ایجاد انگیزه و انگیزش به شوق باشد. اون بشارت است، داریم بشارتی که میبینید بارها در قرآن خداوند سبحان مطرح میکنه و انبیاء الهی مبشرن و نذیران میشوند. اما خیلی میبینیم در قرآن و شاید بنده عرض میکنم جنبه انذار در خیلی از موارد در قرآن غالبه در بشارت. این واقع نگریست، جذب زده نباید باشد یه پیغمبری که میخواهد تعلیم و تبلیغ کند، یه معلمی که میخواهد تربیت کند، واقعیت ها رو ببیند و بر اساس واقعیت ها نسخه تجویز کند برای مخاطبان و برای بیماران خودش. انا کننا منذرین، ما انذار میکنیم که انبیا انذار ما را بازگو میکنند. فیها یفرق کل امر حکیم، گفتیم در این شب قدر تمام امور حکیمانه عالم تفریق میشود. تفریق همان تقدیر است، همان فی لیلت القدر است. در این شب تمام امور حکیمانی که از مصدر حضرت ذوالجلال صادر می شود، اینا تقسیم بندی می شود، طبقه بندی می شود، رتبه بندی می شود، جایگاه خودش رو پیدا می کند. امور تکوینی عالم و امور تشویر تشریعی عالم، چه شریعت چه طبیعت، مقادیر، اندازه ها، جریان ها بود، جای خودشون رو پیدا می کنند و به اجرا داده می شود به امر خداوند سبحان. امرن من عندنا انا کننا مرسلین. حال انا انزلناه فی لیلت القدر، اینی که ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم، این امری از ناحیه ما، این یه امری از همین امور تفریق شده و تقدیر شده ای که ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. شب قدر شرافت داشت، شرافت قرآن هم بر شب قدر افزود، شب قدر رو دارای شرافت بیشتری کرد. امرن من اندنا، این امریست از نزد ما خدا، انا کننا مرسلین، ما هستیم که ارسال میکنیم، رسالت به دست ماست نه به دست دیگران. ما رسول میفرستیم، ما کتاب میفرستیم، ما وحی میفرستیم. کس نمیتواند تعیین این مواضع بکند. نبوت رسالت نه به کاندیداتوریست، نه به رفراندوم است، نه به رأی آوردن است، نه انتخاب مردم است، نه جمهوریت، بلکه رسالت امریست به انتصاب الهی. هیچ کدام از این مقولات بشری در امر نبوت و رسالت ره ندارد. اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم، تقسیم رسالت و نبوت که رحمت بزرگ الهی است، معیارها و شناخت بر نبوت به دست کیست؟ به دست خداوند سبحان است. هو الذی ارسل، خداست که ارسال میکند. رسالت مقوله نیست که انسان ها در او زی رأی و دارای مدخلیت در نظر باشند. فرمود انا کننا مرسلین رحمتا من ربک، خب ما قرآن رو نازل فرمود، قرآن رو نازل کردیم در شب و لیله مبارکه، انذار کردیم به شریعت رو، رسول فرستادیم. انگیزه اینها چیست؟ خداوند چرا این کارها رو میکند؟ آیا چه خصوصیتی در این باب وجود دارد؟ عزیزی، جوانی از جوانان عزیز سوال می کردن در یکی دو روز قبل، در شبهاتی داشتن، یکی از شبهاتشون این بود که خداوند سبحان دائم ما را فرا می خواند که او را حمد و ثنا کنیم، بگوییم هو السمیع العلیم، بگوییم هو الحکیم العزیز، بگوییم الحمدلله رب العالمین. آیا خداوند چه حاجتی بر این ثناء ما دارد که مدام ما را دعوت بر ثناگویی و ثناخوانی خود می کند و خود رو با این صفات می ستاید و از ما می خواهد که اون رو با این صفات بخوانیم و چنین بگوییم؟ این کلمه رحمت من ربک یه مناسبتی با همین سوال داره که عرض می کنم خدمت عزیزان. ببینید دوستان عزیز، من در پاسخ اون سوال یه اشارت اینجا می کنم که مقدمه این بحث است. همون گونه که استنبار دارید، اگر یک میلیاردم از یک سر سوزن تصور شود که خداوند سبحان به حمد و ثناء ما حاجتی و نیازی دارد، اون خدا به درد خدایی نمی خورد. دیگه اون خدا فایده ندارد، اون دیگه ذات قل هو الله احد و الله الصمد نیست، اون دیگه یکتا نیست. چون تمام وجود نیازمند به ثنا و تمجید است. ما انسان ها موجوداتی هستیم که ولو حاکم به نفسمون هم که باشیم، ما توانستیم غالب به نفسمون باشیم که اگر برا ما مدح کنن یا مذمتمون کنن به خاطر ایمانمون یکسان باشه. البته این مقامی نیست که ما برسیم به سادگی به این مقام، این مقام دشواری است. نوعا تمام انسان ها مدح رو دوست می دارن. به یک کسی که علم زیادی هم نداره شما بگید آقا خب اهل علم هست، ماشاءالله فضل جنابالی خوب است، یک لذت نفسی میبرد، از شما هم عمیقا تشکر میکنند، دوست میدارد که ستوده شود هر انسانی. نوعا انسان ها مدح گرا هستند. بعضی ها متاسفانه تربیت نشدن، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، دوست میدارن هم چون به چیزهایی که ندارن و انجام ندادن. اما عده ای از انسان ها کلاس دوم دوست میدارن هم شدن به چیزهایی که دارند و انجام دادند. این کلاس دوم. کلاس سومی هم هست، انسان ها دوست دارن مدح بشند اما کنترل بر این مقام دارند، در درون نفسشون هست اما به گونه با خودشون معامله کردن و تهذیب نفس دارن که از تظاهر بیرونی این هرگز لذتی نمیبرند، ولی اینکه در درون نفس به شکل کمون باقی باشند. اینها کسانی هستند که وقتی مدحشون و ثناءشون گفته میشود میگن خدایا به تو پناه میبریم از اون چه در حق ما میگوین مردمان. اللهم اجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون، خدایا اون چه تو میدانی از من و مردم نمیدانند از من بر من ببخش. خدایا من رو برتر از گمان مردم قرار بده، برتر از اون چه در خیال مردم از من به قرار بده. این زبان کسانی است که در مکتب امیرالمومنین ثبت نام کردن و نمره گرفتن تو اون کلاس و شاگردی کردن. توجه دارید؟ این نیازه، اینی که ما حمد میخواهیم، ثنا میخواهیم، این نیازه، برخواسته از نیاز ماست. روح ما اشباع میشه با اینکه ما را مدح کنن. خیلی ها میشه از این طریق خریدشون. در طول تاریخ این چاپلوسان و متملقانی که ایستادند و سرافین رو گفتند سلاستون تشرق الدنیا به بهجتها شمس و شموس ابو اسحاق و القمرو، سه کس و سه چیز است که دنیا به اون روشن می شود، یکی خورشید، یکی ما، یکی آقای ابو اسحاق، همین که خدای محله ما. اونهایی که در طول تاریخ این طور گفتن برای چی گفتن؟ از همین نکته استفاده کردن. چه خوردند و چه بردن مداهان و متملقان و چاپلوسان در طول تاریخ. این ضعف بشری و نیاز بشری است. در وجود حاجت به مدح هست. چرا؟ چون کمال نیست. وقتی که یه شیعی و موجودی به مرز کمال کامل رسید دیگه برای چی مدحش کنن؟ دیگه حاجت به مدح نیست. خداوند احد است. احدیت حضرت الهی اقتضا می کند که حاجت به مدح ثنا نداشته باشد. خداوند صمد است. صمد یعنی ذات، صمد یعنی ذات غنی، یعنی ذاتی که در تمام ابعاد به غنا کامل رسیده است. خداوند سبحانی که وصف ترا گر کنن گر نکنن دهل فضل، آجت مشات نیست موی دل آرام را. خداوند اون کمال و جمالی، در اون حدی از کمال و جمال است که حاجتی ندارد بر حمد حامدان و عبادت عابدان و ثناء اهل ثناء و ذکر و تمجید. پس اگر حضرت باری تعالی به ما میگوید که بخوانید اسماء الله را، خدا را به اسماء حسنای او بخوانید، اگر ما رو دعوت می کند به این که حمید را، کریم را، علیم را، قدیر را بخوانید، به این اسماء به اصطلاح متوجه باشید، ذات اقدس اله اجازه می دهد که ما به ابعاد صفات مختلفه او نزدیک شویم، اجازه میدهد ما به صفات الهی و اسماء الهی نزدیک بشیم. خداوند سبحان موجودی آفریده است که در او لیاقت زیستن و اتصاف به صفات الهی در حد بشری داده است. میخواد این انسان ها تقرب به صفات خودش پیدا کنند. میخواهد انسان ها هم علیم باشند، انسان ها هم حکیم باشند، انسان ها هم عفو باشند، انسان ها هم ستار باشند، انسان ها هم غفار باشند در حد خودش. خداوند سبحان میخواهد ما تقرب به صفات الهی داشته باشیم، نزدیک بشیم به این صفات، این صفات رو لمس کنیم در جانمون، شیرینی اون رو و اونگاه اتصاف به این صفات رو در حد توانمون سر لوحه برنامه خودمون قرار بدیم، همان گونه که بزرگان عالم انسانی که به اوج کمالات رسیدن چنین بودند. اونها هم همون صفات خدا در وجودشون در حد و ابعاد و اندازه های بشری دیده می شد. پس ذات اقدس اله به هیچ وجه عزیزان تصور حاجت در وجود او نیست، تصور نیاز در وجود اقدس سبحانی نیست. اگر کتاب نازل کرده است، اگر نبی فرستاده است، اگر انذار می کند، اگر ارسال رسول می کند، رحمتن من ربک، پیغمبر، ریشه تمام اینها چیست؟ آن است که خدا فیضان رحمتش رو می خواهد متوجه خلائق کند. خداوند سبحان کتاب نازل می کند، کتاب مصداق رحمت الهی است، قرآن بارسترین تجسم رحمت الهی است. ببینید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. خداوند سبحان قرآن رو مبنای شفا و رحمت قرار می دهد. برید در داروخانه قرآن شفاتون بگیرید و رحمتتون پیدا کنید. اگر فرمود الرحمن، سریعا به دنبال آن مصداق بارز رحمت رحمانی خود را کدام معرفی کرد؟ اصلا خدای رحمان وقتی که سلسله جنبان رحمت رحمانی او به حرکت در می آید، اولین صادری که بیرون می آید از کوی رحمت الهی چیزی نیست جز قرآن. علم القرآن خلق الانسان. مصداق بارز رحمت رحمانی و رحیمی الهی قرآن است. برای جماعتی رحمت رحمانی، برای کل انسان ها رحمت رحمانی است. برای یک گروهی که نزدیک میشن خوب به قرآن میگیرندش، میشه رحمت رحیمیه. برای همه عام است، هدن للناس، برای گروهی هدن للمتقین، میشه رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه. زیباست. پس قرآن صدورش بر اساس رحمت الهی است. خداوند آیه آیه قرآن رو رحمت بر بشریت قرار داده است. انبیاء الهی قدومشون رحمت برای بشریت است. کلماتشون جریان رحمت و سیلاب رحمت است برای انسان ها. بعد یه پیغمبری که دیگه اون شاهراه بزرگ نبوت رو طی کرده است و به قله رسیده است مانند نبی مکرم اسلام، در میان این رحمت ها میشه چی؟ میشه رحمت الله الواسعه. میشه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمی. دیگه در می نوردد وادی های مختلف رو و پیغمبر وجودش میشه رحمت برای همه چیز، برای سنگ و برای کوه و برای دشت و برای حیوان و برای جن و برای انس و برای دنیا و برای برزخ و برای قیامت. وجود پیغمبر میشود رحمت فراگیر الهی. فرمود رحمتا من ربک، تمام این مسائل، نزول، ارسال، شبقت، آیایی قرآن، تمام اینها مبنای رحمت الهی است. رحمتا من ربک، انه هو السمیع العلیم. این خدایی که این رحمت رو متوجه بشریت کرده است، سمیع است، حاجات و نیازهای بشر میشنود، علیم است، راه برطرف کردن اون رو هم میداند. رب السماوات و الارض و ما بینهما ان کنتم موقنین. این پروردگار سمیع علیم که به رحمت شما بشر رو نواخته است و مشمول لطف کرده است، این خدای عظیم و جلیل القدر، این پروردگار مهربان، رب السماوات و الارض است. این پیغمبر اول فرمود رحمتا من ربک. ربک یعنی چی؟ یعنی پروردگار تو. فرمود این پروردگاری که پروردگار تو که به رحمت چنین کرده است، رب السماوات و الارض، پروردگار تمام آسمان ها و زمین است. و ما بینهما، وقتی شما میگید که این دیوار و اون دیوار و هر چه بین این دو دیوار است، یعنی چی؟ یعنی تمام این فضا. بله، میگید از اون سر مملکت تا از شرق ایران تا غرب ایران و ایران شرقی، ایران غربی، ایران مرکزی، یعنی تمام ایران. میگید رب سماوات و الارض، خدا پروردگار آسمان ها و زمین و هر چه بین آسمان ها و زمین است. پس چی شد؟ این شد همه، یعنی تمام کائنات، تمام وجود، تمام هستی. خداوند سبحان پیغمبر، پروردگار تو، پروردگار تو فقط نیست، بلکه با تمام وجود سر و سر دارد. تمام آفرینش در ارتباط با اوست. این قلم اوست که تمام وجود رو طراحی کرده است و پرورانده است و پرورش میدهد. و این تربیت اوست که در تمام وجود فراگیر است. آسمان رو او تربیت میکند، زمان رو، زمین رو او تربیت کرده است، انسان رو او تربیت کرده است، جن و انس رو او تربیت کرده است. دست تربیت او بر تمام وجود فراگیر و حاکم است. رب السماوات و الارض. حالا ببینید این همان است که شما میگویید وقتی که در سوره مبارکه حمد میگید الحمدلله رب العالمین، این یعنی همین رب السماوات و الارض و ما بینهما. عالمین یعنی چی؟ عالمین جمع عالم است. عالم یعنی چه؟ عالمین ها، عالمین که نیست که بگیم آگاهان و دانشمندان، خدای آگاهان، نه، عالمینه با فتح لام. عالم یعنی ما یعلم به الله، هر چیزی ماورای خداوند غیر از خداوند، ما سوی الله، هر چیزی جز خداوند که با شناخت او، نگاه به او، دیدن او و حضور او میتوان خدا را شناخت، نام او چیست؟ عالم است. پس ما سوی الله همه عالمند و عالمینند. الحمدلله رب العالمین، یعنی خداوند تمام ما سوای خودش رو تربیت کرده است، همه زیر پوشش ربوبیت خداوند. پس بنابراین ما با تمام وجود یه وجوه مشترک و اتحادی داریم با تمام هستی. خدایی که ما را تربیت میکند، حیوانات را هم تربیت کرده است، گیاهان را هم تربیت کرده است، دست یه مربی بر سر ماست. ما هممون تو کلاس یک مربی نشسته ایم. ما یک آهنگ تربیت رو میتوانیم از هیمالیا و اورست بشنویم، بلندترین نقطه دنیا تا پستترین نقطه در اقیانوس آرام. ما میتوانیم از ضعیفترین موجوداتی که شما تصور میکنید، فلان پشه و پشه کی داند که این باغ از کی است، در بهاران زاد و مرگش درده است، تا قویترین موجود روی زمین، فیلهای عظیم الجثه، شما می توانید زمزمه تربیت خدا را از تمام این وجودات و موجودات بشنوید. اینه که ارباب معرفت و ارباب دل و اهل عرفان قائل به این مسئله هستند. میگن ما یک زمزمه در وجود داریم، ما یک صدا در تمام هستی داریم، این صدای تربیت الهی است. اگر گوش ما شنوا باشد، اگر ما زیر و بم و اگر ما فرکانس این موج تربیتی خدا رو گوشمان بتواند بگیرد و قلبمون بتواند ارتعاشات اون رو لمس کند و حس کند، ما تمام وجود را مظهر و مجلایی برای تربیت خدا بند. بعد به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم، کوه و دق درش نشان از قامت رعنا تو. انسان تربیت خدا را در تمام مراتب وجود و هستی و در تمام شؤونات خلقت می بیند و منتفع با آن می شود، و بعد اگر هنرش داشته باشد مرتبط با آن می شود. بعد دیگه انسان حاضر نمی شه خیلی از کارها انجام بده، دیگه انسان حاضر به تخریب محیط زیست نمی شود، دیگه انسان حاضر به تعدی و تجاوز به حقوق این مرباها و تربیت شده های خدا نمی شه، دیگه انسان حدود را رعایت می کند. و گاهی عرض کردم اصلا اساس و هنر دینداری در ارتباط است عزیزان. دین اومده برای حسن ارتباط، ارتباط با خدا، ارتباط با خلق، ارتباط با خود، ارتباط با محیط پیرامون، با جهان. ما چهار تا ارتباط داریم که اینا اصول دیانت و دینداری و حقیقت دین رو این چهار تا ارتباط تشکیل میده: ارتباط با خدا، با خلق، با خود، با دنیا و جهان پیرامون. هر کسی در اینجا بود در این چهار ارتباط به نصاب عالی برسد، واقعا دین دارد و الا اهل شعار است، اهل مزمزه کردن دین است، اهل اتصاف و اهل حضور در صحبت دین و در صحنه دین، و الا نیست. اینها رو باید باور کرد و پذیرفت. هنوز هم میشود در این آیه صحبت کرد. میگذریم رب السماوات و الارض و ما بینهما، پروردگار تمام آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست. البته ان کنتم موقنین، اگر شما میخواید اهل یقینید، اگر اهل یقینید، بسم الله رب السماوات و الارض و ما بینهما. یعنی چی؟ خداوند پروردگار آسمان و زمین است، تمام وجود و هستی است. البته ان کنتم موقنین، اگر شما اهل یقین باشید. یعنی اگر چطور ما مثلا اگر به یقین باشیم این مطالب رو میفهمیم؟ نه، خداوند دارد ایجاد شوق و هیجان در ما میکنه، خداوند دارد دریچه های رسیدن به یقین رو برای ما باز میکند. و میدانید یقین مبارکترین چیزه، ما از یقین چیزی مبارکتر واقعا نداریم. ابراهیم با اون عظمتی که دارد وقتی که میگد رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدایا به من نشان بده چگونه مردگان رو زنده میکنی، خلیل الله است. چرا؟
این اون اطمینان و یقین رو می خواهد. وقتی که خداوند می برد ابراهیم را عظمت آسمان و زمین و ملکوت هستی را به او نشان می دهد، انگیزه این بردن به خدا چه معرفی می کند؟ لیکون من الموقنین، تا آن که از موقنین باشد. بس یقین خیلی چیز نابیست، عجب حقیقت با ارزشی. یقین انسان رو به تمام مقامات می رسانه. یعنی اهل یقینن که واقعا، من نمیخوام شعار بدم اینجا خدمت عزیزان، اهل یقینن که میتونن خیلی از تصرفات رو در وجود داشته باشن. حالا چرا و مبنای این مسائل دیگه چیزهای لطیفتریست که شاید در بحث عمومی نگنجد و قابلتر نباشد. وقتی انسان به یقین میرسد، اگر با یقین شما اشاره بکنید دیگه این دیوان تکان میخوره دیگه. اگر شما یقین داشتید میتوانید با یقین این دیوان رو تکان بدید. با یقین انسان همه کار به اذن الله می کند. یقین یه چنین جوهر با ارزشی است. بعد خداوند سبحان میگه در بس اگر میخواهید به یقین برسید، بیایید تو همین تربیت آسمان و زمین خدا فرو برید. بگذارید من قرآن رو به قرآن خدمت عزیزان در اینجا مطرح کنم. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. خداوند در سوره مبارکه زاریات دریچه های یقین رو باز می کند. اونجا هم می خواهید به یقین برسید انسان ها، و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم. خدا در وجود و هستی و در جانها و دلهای خودتون راه ورود و رسیدن و دریافت و ادراک یقین رو قرار داده انسان ها. شما اگر بخواد به یقین برسید میتونید تو خودتون فرو برید، در جان خودتون به مراتب یقینی برسید. خدا اونقدر وسعت در وجود انسان قرار داده است که جان انسان رو به یقین میرساند جان انسان. و خدا در جهان اونقدر نیرو و توان و آیات قرار داده است که فرو رفتن در جهان و شناخت دقیق صفات و اسماء و حضور تجلی خداوند در وجود انسان رو به یقین میرساند. پس اگر اینجا فرمود این همان است. یعنی شما اگر میخواید به یقین برسید از پدیده های خلقت، از آفرینش الهی و از آثار تربیت خدا هم به یقین میرسید. رب السماوات و الارض و ما بینهما ان کنتم موقنین لا اله الا هو. ببینید مثل که پله پله دیگه در اوج میگیرد کلاس توحید دیگه به اونجا میرسد. وقتی که انسان این وحدت رو میبیند در وجود و هستی که دیگه بدون هیچ استنکاف و بدون هیچ اقراری میگوید پروردگار را تسلیم، لا اله الا هو، نیست هیچ معبود به سزا و حقی، هیچ مقام قابل ستایش، هیچ مقام قابل پرستش، هیچ مقام قابل توجه و توسلی نیست خدای من جز تو، لا اله الا هو. آخر هموست که یحیی و یمیت، اوست که یحیی و یمیت، زنده می کند و می میراند، به وجود می آورد، اعدام می کند، از میان می برد. یحیی و یمیت، احیا و اماته در دست با کفایت اوست. ربوبیتش رو خداوند فرمود، الوهیتش رو فرمود. حالا مراتب تصرف خودش رو در وجود باز هم مطرح می کند. چون زمینه ایست الان خواهیم دید، با هم می رسیم الان در اینجا که ما می خواهیم وارد بحث قیامت هم بشیم، یه اشاراتی به قیامت داشته باشیم، بذار این صفت و این فعل خدا در اینجا ضرورت دارد. حضرت باری تعالی بگوید که یحیی و یمیت، زنده می کند و می میراند. اصل آوردن به وجود، زنده کردن فعل الهی است. هو الذی اماط و احیا، اوست که اماطه می کند، احیا می کند. برای اینکه خداوند سبحان می خواد اون استبعادها و نگرانی هایی که بعداً ممکنه در ذهن بعضی ها نسبت به مسئله معاد باشد و زنده کردن در قیامت و حضور انسان ها در قیامت تسهیل کند این مسائل رو، الان همینجا اشاره می کند که هر حیات و هر مماتی از اون صادر می شود. شما نگران چی هستید؟ اون خدایی که شما رو امروز به صحنه آورده است و هو بکل خلق علیم، اگر بخواهد هزار مرتبه شما رو به صحنه می آورد و می برد. این که برای از باری تعالی یحیی و یمیت، یحیی فعل مضارع، یمیت فعل مضارع، دلالت بر چه دارد؟ تمام و استمرار دارد. خداوند آن به آن در کار آوردن و بردن است، در کار زنده کردن و میراندن است. یحیی و یمیت در جبه و حیون لا یموت است، لا اله الا هو، یحیی و یمیت، ربکم و رب آبائکم الاولین. باز خداوند انسانها را از بقیه موجودات بیرون می کشد. خطاب به اون کسانی که یه مقداری دارن چموشی میکنن مقابل پیغمبر، این پروردگار آسمان و زمین پروردگار شماست، پدرانتون هم تحت تربیت او بودند، حالا اگر تن ندادند، اگر اینها نپذیرفتند به سوی رب الانواع و بت‌ها گرایش نشان دادند،
باز خداوند انسانها را از بقیه موجودات بیرون میکشد. خطاب به اون کسانی که یه مقداری دارن چموشی میکنن مقابل پیغمبر، این پروردگار آسمان و زمین پروردگار شماست، پدرانتون هم تحت تربیت او بودند، حالا اگر تن ندادند، اگر اینها نپذیرفتند به سوی رب الانواع و بت‌ها گرایش نشان دادند، پروردگار حقیقی اینها خداوند بود که اینها خودشون در تربیت خدا بهره کردند. شما چنین نکنید. ربکم و رب آبائکم الاولین، پدران گذشته شما هم اگر میخواهید تقلید اونها بکنید، بدانید به حق پروردگار تمام وجود ذات رسول بوده است، نه دیگری. رب آبائکم الاولین. اما گویا خداوند دیگه اینجا یه شوکی وارد میکنه، مثل این که خطابی است به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. که بله هم فی شک یلعبو. نه نه، مثل این نیست، مثل این که اینها یا رسول الله بنا ندارد به تذیرن، اینها در شکند از تذیرش. اما چه شکی؟ فی شکن یلعبون. ببینید تعابیر قرآن در باب تردید ثابت است. با چند تعبیر در قرآن داریم، تعبیر شک در کلام الهی داریم، این کنتون فی ریبن ریب را داریم، ذالک الکتاب لا ریب فیه، ریب را داریم، امترا و مریه را هم در قرآن داریم. این ها الفاظ است که برای شک به کار برده می شود، ریب و شک و مریه و امترا، این سه واژه نوعا داریم. اما از مجموعی استعمالات قرآن چنین برمی آید که شک عام است، هر نوع تردید و دودلی را شک می گن. اما گاه این شک به لحاظ انگیزه هاش بررسی می شه، گاه به لحاظ آثار و پیامت های اون بررسی می شود. هر کدام از اینها یه شکلی دارد، یه شکلی دارد. اون شک و دودلی و تردیدی که برخواسته از سوء نیت است، برخواسته از سوء نیت، یعنی یک کسی با اصلا وقتی که شما دیدید نوزو بالله فلاح میبریم به خدا از این که اینچنین باشید، انسان گاه یه اصلا کتابی رو میدن دستش، اصلا از قبل قضاوت و داوری خودشو در مورد این کتاب کرده دیگه. وقتی شما با یه مسئله پیش دار، یعنی وقتی از اول معلومه که شما باید مربوط بشید تو این امتحانی که دارید شرکت میکنید، اسامی قبول شده ها از قبل چی شده؟ تعیین شده و دیکته شده. خب وقتی شما تو این امتحان دارید شرکت میکنید که از قبل مردودی شما رقم خورده است، آیا امتحان شما عاقلانه است؟ اینا دیگه چه کار دارد؟ اموری که از پیش قضاوت شده و تعیین شده است، پناه میبریم به خدا در این مسائل و در نوع این قضاوت این چنینه. یعنی فرمودید وقتی شما، وقتی یک کسی با دید سوء نیت و عرض به خدمت و ناباوری به یه مسئله نگاه میکند، بعد به کتاب این نویسنده رو میدن دستش، منتظره که دنبال چی میگرده؟ ببینید این مگسی کجا نشسته، رد اون مگس رو پیدا کنه توی کتاب. منتظر این است که ببینه کجا یه اشتباه چاپی بوده، حروفچین اشتباه کرده است، یا چاپانه اشتباه کرده است، یا ویراستار اشتباه کرده است، بعد قلم برداره زیر اینها بکشد بگه من 25 مورد اشتباه در این کتاب پیدا کردم مثلا. دیگه اصلا دنبال این مطالب کتاب چیست؟ دیگه این با سوء نیت دارد نگاه میکنه. کاش 500 ایراد بگیرد که یکیش با حسن نیت باشد. وقتی انسان با سوء نیت به یک کسی نگاه میکند، وقتی انسان با سوء نیت ایجاد شک و بدگمانی میکند، دودلی میکند، نام این در قرآن ریب است. این ریبه ذالک الکتاب لا ریب فیه. تو قرآن حق بدگمانی و سوء نیت و بددلی نیست. این کتابیست که خدا و نبی رحمت نازل کرده است، هیچ مطلیتی هم برای دیگران نبود است، نه یعلمه البشر است، نه بشر اونو تعلیم داده است، نه اساطیر الاولین است، تمام اینها رو خداوند نفی میکند. هیچ جای ریب و بدگمانی و بددلی نیست. بگذارید کنار این مسائل، پیرامون پیغمبر مکرم اسلام ریبی وجود ندارد، اونها ادعای ریب میکنند. چه سوء نیت و بدگمانی در شخصیت پیغمبر دارید؟ کجا نقطه تاریک در زندگیش پیدا میکنید؟ کجا نقطه ضعف در برخورد پیغمبر یافتید که میخواهید از اون طریق وارد بشید؟ پس ریب شد چی؟
اون شک و دودلی که برخواسته از سوء نیت تخریب و بدگمانی است، سوء نیت و بدگمانی است. این میگن رئیس افراد. مریه اون شکهایی رو میگن، امترا و مریه، که اصلا هدف ویرانگری است. من یه شکهایی رو به شما القا میکنم، یه شکوکی رو یه کسی در ذهن مخاطبان و کسانی میآورد، برای چی؟ برای تخریب، برای ویرانگری. شک ایجاد میکند تا خراب کند، شک ایجاد میکند تا اون کوه فکر انسان رو کاری بکند، شک ایجاد میکند تا برباد بدهد شخصی هویت کند انسان ها را. نام این امتراع و مرمی پناه میبریم به خدا از نوع این شک های انسانی. اما شک به معنای مثبت اون هم داریم، شک به معنای مثبت اون هم داریم. پس ریب و مریه در تمام موارد منفی، اما شک که لغت عامی گاه در بعض از موارد به شکل مثبت به کار برده می شود. شما در نمازتون شکیات دارید یا ریبیات دارید؟ برای شما ریبیات نماز رو می نویسن یا شکیات نماز رو می نویسن؟ این شکیات نماز رو می نویسن. حالا مؤمن نیست، حالا چه بکنه بنده خدا؟ این فشار زندگی و مشکلات اقتصادی و اینها آنچنان شده است که دیگه وقتی برای فکر کردن به مشکلاتش جز نماز پیدا نمی کند دیگه. حالا با خدا، با خلق نمیشه فکر این مسائل باشیم، بس با خدا تحمل ما میکنه. وقتی میگیم الله اکبر بریم تو مشکلات بود، مثلا بعد یادش میاد که نمازم داره میخونه بالاخره، حالا چیکار بکنه اینجا؟ 3 4 5 6 7 8 فوقها دیگه فکر نمیکردن مثلا از 5 احتمالات ما تو نمازمون بیشتر بره. بعضی ها ممکنه رو کردش و شما هفته مشتر هم تو ذهنشون بیاد مثلا فرض بفرمایید. اینا رو دیگه باز باید فقها اخیرن بنویسن شکلیاتش رو مثلا فرض بفرمایید. حالا این هست اینجا، این نه بدگمانیه. این کسی که ایستاده است میگه الله اکبر تو نمازش و الان شک 3 و 4 براش اومده، این از بدگمانیشه؟ نعوذ بالله به خدا تردیدی داره؟ نعوذ بالله به پیغمبر و نماز شک داره؟ نه. آیا این شک را میکند ویرانگری کند؟ ای بنده خدا، عرض به خدمتتون، فکر این کمی چک فرداشه، حالا متاسفانه ضعف ایمان یا مسائل دیگر موجب شده که تو نماز بیشتر این قضایا اندیشیدن، این شک این بود کمکش کرد، این بود که ترهی داد کرد این مسئله بیرون بیاید و انضباط خاطری پیدا کند و یک راحتی خاطری پیدا. این راهش چیزی دیگه نیست، درمانش هم چیزی دیگه نیست. فعلا بدون از این تردید به در بیاد تا بعد ما درمانش کنیم انشاءالله. پس شک ببینید منفی نیست در خیلی از موارد و گاه مثبت هم هست. یعنی ما در خیلی از قضایا اگر شک نکنیم به حقیقت نمیرسه. واقعا در یه مسائلی ما باید شک کنیم، شهامت شک کردن داشته باشیم. البته شرطی، شکی که به دنبال اون چه باشد؟ حرکت باشد و جستجو و کاوش و انصاف باشد. شکی که همراه با حرکت، جستجو و انصاف و حقیقت طلبی باشه، این دالان و راه ورودی به چیز کوی یقین است، این مبارک است. اما شکی که برخواستگاه اون بازیگری، تزویر، تخریب، هوسرانی باشد، این همان است که الان در قرآن میگه بل هم فی شکل یلعبون. پیغمبر خیلی از اینها که در مقابل قرآن، در مقابل تو، در مقابل رب السماوات و الارض دارن بازیگری میکنن، ایجاد شک میکنن یا شک دارن، شک اینها هیچ محتوای حقی ندارد. برخواسته از اینه که اینها زندگی رو به بازی گرفتن، نعوذ بالله خدا را به بازی گرفتن، وحی رو، پیغمبر رو بازیچه قرار دادن. اینها انسانهای بی اساس و بی اصالتی هستند که هیچ حرف حقی در کف اینها نمی رود و اینها همه وجود رو بازیچه بیش نمی دانند و دنبال ارضاء غرایز و حاجات و نفسانیات خودشون هستند. اینها رو بهایشون کنید، بل هم فی شک یلعبون. به اینها باید گفت فرتقب دیگه. ببینید سخن به اوج رسید، این انذار دیگه، این انذار دیگه. فرتقب، فرتقب یعنی منتظر باش. کلمه انتظار، انذار، ارتقاب یه معنا دارن، همه به معنای انتظار است، اما فرق میکنه. انتظار هیچگاه استعمال منفی نداره، انتظار همیشه نوعاً این چنین است، یعنی اغلب موارد انتظار استعمال مثبت داره. انتظار اون به اصطلاح تکاپو و آماده سازی، مهیا کردن خود برای امری است که دو چشمم بر اوست همیشه. انتظار از ماده چی میاد؟ ازاده نظر میاد. وقتی انسان خوب چشمش رو باز میکند و به در میدوزد، نام اون میشود منتظر. بعد میگه بیا بیا چه سوختم زهجر روی ماهد، تمام آخم دوختم دو چشم خود برافتم. بعد میشه انتظار، بعد میشه افضل الاعمار، انتظار الفرج. منتظر باید همیشه چشمش باز باشد، باید همیشه چشمش براه باشد، همیشه چشمش به خاک پای منتظر باشد، باید همیشه این حالت داشته باشد. انتظار یه حالت 24 ساعت است. انتظار این نیست که گاهی اگر در ماهی سالی وقتی کار ما گیر شد بعد بگوییم یا ابن الحسن یک گرهی از کار ما باید. انتظار نیست. من انتظار به سلمان ایچه انتظاری است. انتظار آن است آتشی است در جام انسان که چشم آزدی رو همیشه بره بدوزد. همیشه انسان اون حالت رو در وجود خودش ببیند و همیشه احساس کند که انقریب است که زانیار سفر کرده پیغامی خواهد آمد. پس انتظار خیلی مثبته، اون تهیع و آمادگی مثبت انتظار است. ارتقاب نه، ارتقاب اون انتظاریش که درش تهدید وجود دارد، اون انتظاریش که درش تهدید وجود دارد. فرتقب اصلا ببینید ارتقاب از ماده عرض به خدمتون فرتقب، فرتقب رقبه در فارسی به نگهبان زندان رقیب میگفتند. این در عربی بعد در فارسی هم استعمال میشد در شعر شعرها. مثلا رودکی دارد چونان خودش رو میخواد میگه چونان حصاری، حصاری یعنی زندانی، چون تو کجا زندگی میکند؟ تو حصار. اینا خیلی اسامی قشنگی بوده در ادبیات فارسی استفاده میکردن. حصاری یعنی زندانی. چونان حصاری که گذر دارد از رقیب، من مثل یک زندانی که میخواد از نگهبان فرار کنه این حالت رو دارم. این رو خودم آماده کردم که ارتقاب از این ماده میاد، یعنی اون انتظاری که توش و ترس و وحشت و نگرانی و هر لحظه دستگیر شدن، هر لحظه زمین زدن، هر لحظه نابود شدن است. فرتقب پیغمبر، اینها به بازی میگیرن، در شک یلعبونند، به لعب میگیرن. پس به اینها بگو اگر این چنین است فرتقب، در انتظار باشی. یوم چی رو؟ عالمی را که تعت سماع و به دخان مبین، که آسمان می آید با قبارهایی اونچنانی و دخان و دود فراگیر و پراکنده. کاملا فراگیر که دقیقا به چشم ها دیده می شود و حس می شود. یقشن ناس، تمام مردم رو این دود و دخان می گیرد، این قبار می گیرد. بعد می فهمن که هازا عذاب علیم، همین عذاب علیم الهی، همین عذاب علیم الهی. بعض از مفسرین در اینجا خطی رو رفتن که بنده اصلا تذکر اون نمیدم چون خیلی اعتنایی نمیتونم کرد به این نظریه. اونی که مسلم است و تمام آیات قرآن هم به همین سبق و سیاق در مورد قیامت صحبت میکنه، این آیه در مورد قیامت است. تعبیر به یوم در قرآن همیشه در مورد قیامت گفته میشه در اکثر موارد. بعد این بحث عذاب علیم و یخش ناس القاشیه، اینها همه نشانه های این که خداوند داره بحث قیامت رو مطرح میکند. فرتقب، بگو میاد عالمی، این انسان ها، این کسانی که به لعب میگیرید وحی را، تنزیل را، رسول را، ارسال را، می آید روزی که این آسمان فراگیر دخان مبین میشود. این کیه؟ این زمانی که شما یه انفجار کوچک میبینید، بعد دود پراکنده از اون رو میبینید چی جب ایجاد میکند. یه انفجار کوچک، هنگامی که بنا باشد این زمین منفجر شود چه میشود؟ هنگامی که کرات آسمانی بالای سر ما بخواد دکندکا باشد چه میشود؟ هنگامی که بنا باشد این زمین شما از زلزله الارض و زلزاله ها باشد. ببینید نابودی زمین مسلمه. خود بشر امروز در دانش کیهان شناسی هم در فیزیک فضا هم میدانند که زمین نابود میشه. این قابلند، معتقدند که یقینا زمین نابود میشود، اما شیوه نابودی آن و زمان آن رو نمیدانند و الا اصل نابودی زمین مشخص.
برای دنیای امروز و برای کیهانشناسان نابودی خورشید مسلمه، میدونن خورشید نابود میشه. هزاران تن هر روز از حجم خورشید کاسته میشود. بدن خورشید از میان میرود، منبسط میشه بعد منقبض میشه. یه انبساط عظیم دارد بعد یه انقباض عظیم دارد، میشد از شمس و کبرد. یه عمامه 10 متری رو، یه عمامه 10 متری که حضرات علما بر سرشون میگذارن، اینو بازش میکنید میشه 10 متر. بعد دیدید وقتی عمامه میپیچن، این عمامه رو شروع میکنن تاش میدن، بعد رو هم میپیچن میشه اینقدر، بازش میکنن رو سر میذارن، باز میکنن رو سر میذارن. این پیچیدن و تا دادن این عمامه در 12 متری رو میگن تکویر العمامه در عرب، فشرده سازی هر چیزی را تکویر میگویند. از شمس و خوب برد، خورشید فشرده سازی میشود، از میان میرود. این زمین شما خب طبیعی است، زمین به چی زنده است؟ خورشید زنده است. حیات زمین منوط به نور و حرارت خورشید است. از شمس و مرکزیت این منظومه، منظومه چیست؟ خورشیدی است. خورشید که از میان برود تمام جاذبه ها به هم پاشیده می شود، نه مریخ می ماند، نه کیوان می ماند، نه سعد اکبر می ماند، نه نحس اسفل می ماند به قول قدما، نه مریخ می ماند، نه آناهیتا می ماند، نه مشتری می ماند، نه زهره فلکی رامشگر می ماند، هیچ کدام از اینها دیگه باقی نمی ماند، تمام اینها منعدم می گردند. بعد چه دودی فرا می گیرد وجود را؟ بعد چی میشه اونجا؟ پناه می بریم به خدا. اینها به تعبیر امیرالمؤمنین در حدیث داریم اشراط و ساعه است. یعنی چی؟ یعنی نشانه های قیامت. نشانه های از نشانه های مسلمه قیامت دخان مبین است. در حدیث داریم تصریحا از امیرالمؤمنین که از نشانه های قیامت دخان مبین است. انفجارهای عظیم آسمانی، فراگیر شدن دود در فضای وجود، یقش الناس، دود فراگیر که الناس، نه یه منطقه جغرافیایی را. یه دودی نیست که نمیدونم فلان جنگل 100 هکتار بسوزد دودش بیاد، نه، یقش الناس میگیرد تمام مردم را. بعد هازا عذاب علیم، بدونید که دیگه این عذاب علیمی بود که خدا وعده داد برای بعضی ها. هازا عذاب علیم، این همه کلمه عذاب علیم رو خدا هیچ وقت در مورد دنیا به کار نمیبرد. عذاب علیم در استعمالات قرآن همیشه مال قیامت هست. هازا عذاب علیم. بعد اونجا که میشه باز ادهی میگن ربنا اکشف عنا العذاب انا موقنون. وقتی که میبینند اون دهشت و وحشت رو، میگن پروردگارا این عذاب رو از ما بردار، دیگه ما به یقین رسیدیم، دیگه ما آدم خوبی شدیم، دیگه آنو پذیرفتیم. در قرآن میخوانید لحظات آخری که فرعون داره قهرق میشه، میگد که تبتل آن، میگد خدایا توبه کردم، آمن تو ایمان آوردم به خدایی که موسی ایمان آورد. آمن. بعد خطاب میرسد الان وقد عصیت من قبل، دیگه الان ایمان آوردی در آخرین لحظه جان دادن، وقد عصیت من قبل، پشت سرت نگاه کن ببین چه خبر است. باز خداوند یه حقیقت زیبایی رو مطرح میکند، عجیبی ما انسان ها، پناه میبریم به خدا عزیزان، پناه میبریم به خدا. خداوند در مورد دید سلیم باکه انعام میگه جماعتی هستن که اینها لوردو، اگر اینها رو برگردانن بعد از مردن و قیامت هم به دنیا، باز اینها رو میکنن به همان شیوهی که ما از آن نهیشون میکردیم. یعنی باز مجدد همین زندگی، باز همین قدرت طلبی و باز همین عرض به خدمت و شهوت پرستی و باز همون انگیزه ها را دارن. پناه میبریم از این انسان، عجب موجود سیری ناپذیری است گاه در بعض از موارد وقتی دور میشه از تربیت الهی. فرمود اینها میگویند اکشف عنا العذاب، خدای عذاب را از ما برگردان، انا مؤمنون، ما به ایمان پیوستیم، دیگه ایمان آوردیم. اینا همون حرف رو میگن انا لهم الذکر، بلکن پیغمبر اینا شوخی میکنند، اینا کجا متذکر میشن، اینها کجا و تذکر کجا، اینها کجا و تنبه کجا. انا لهم الذکر وقد جاءهم رسول مبین، چی میخواستند اینها؟ رسول مبین با تمام ضوابط استانداردهای رسالت آمد برای اینها. هیچ ابهامی نه در شخصیتش بود، نه در تبلیغاتش بود، نه در شیوه کارش بود، نه در کلام و کلاسش بود، هیچی. یا چی ابهام داشتن به این پیغمبر؟ وقد جاءهم رسول مبین، اما ثم تولوا عنه، پشت کردن و قالوا معلم مجنون، نه معلمون. قالو معلمون، معلم یعنی چی؟ معلم یعنی تعلیم دهنده، معلم یعنی متعلم یعنی شاگرد. قالو معلمون مجنون، گفتن این پیغمبر که اینا رو خودش نمیگه، اینا رو کسی معلمی داره که بهش یاد میده. کی بهش یاد میده اینا رو؟ میگن یک مردی است اخیراً از ایران آمده است، یه روزبهنامی است، کازرونی است، میگن اصفهانی است، از جی آمده است، از یه جای این یادش میده. اسمش چیست؟ همین روزبه. بعدها در تاریخ نام اون سلمان شده است. یه فارسی است که یاد داده است این مطالب را به پیغمبر. این حرفی است که میگفت. سلمان فارسی تو مدینه به پیغمبر پیوست. 13 سال در مکه با پیغمبر نبود. این آیات آیات مکیه، آیات مدنی نیست. میگویند سهیل یک آهنگری است در مدینه، در مکه، در کوچه های مکه آهنگری میکند. او یه چیزهایی بلد است، از یونان آورده است، او از روم آورده است، تعلیم داده است به ایشان. او کیست؟ سهیل به رومی بیچاره عربی بلد نیست صحبت کند، با اشاره صحبت میکند. قرآن میگوید اون زبانی که شما میگوید اون زبان عجمی است که اونها صحبت میکنند، اصلا بلد نیستند. اما اون که او میگوید چیز دیگری است، او معلم دیگری دارد، او حکایت دیگری دارد. دفاع میکند در آیات دیگر خداوند سبحان از تعلیم پیغمبر به اونگاه معلم مجنون. اتهامات و تهمت هاست که انشاءالله با ادامه مطالب منظر مبارک عزیزان در نوبت آینده به سمع شریفتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نور ایمان و قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن و کلام خودش عطرت طاهره نبی مکرم کوتاه نگرداند. صلواتون رو بفرمایید. خب قرآن برای اثبات عظمت خود نزول این کتاب رو بر شب قدر بازگو فرمود. فرمود انا انزلناه فی لیلت مبارکه، در یه شب مبارک و شب قدر این قرآن نازل شده است. از که در اون شب هم شب عظیمیست، یه فرصت نبود، شاید مقتضی نبود، ولی روایت فراوانی در این باب در عظمت اعمال و فضائل شب قدر عزیزان وجود دارد که خداوند ما و شما رو هم انشاءالله اهل شناخت به شب قدر قرار بدن و بتوانیم استفاده کنیم. به عنوان توسل پایانی جمله عرض می کنم، نگاه کردیم زیاد به هر حال در لابلای متون از فرمایشات معصومین یه عمل مشترکی رو اکثر بزرگان به معصومین در شب قدر گفتن که انسان متعجب میشه و بعد گوشه ای از عظمت اون بزرگ مرد آفرینش رو میفهمه. اکثر حضرات معصومین از با فضیلت ترین اعمال شب قدر شاید از چند معصوم به عبارات مختلف نقل شده باشه که از با فضیلت ترین اعمال شب قدر زیارت الحسین صلوات الله سلام علیه است. این که داریم من اتا قبر الحسین فی لیلت القدر، اون کسی که در شب قدر این توفیق رو پیدا کند که وجود مقدس حضرت مولانا الحسین رو زیارت کند، مطمئن باشد از مغفرت الهی بر خودش. گویا بین نزول قرآن و شب قدر و حضرت سید الشهدای ارتباط یه ارتباط تنگاتنگ است که خداوند زائر حضرت سید الشهدا رو هم در این شب باز حساب ویژه‌ای برای او باز می‌کند. حالا اون کسی که توفیق دارد که از نزدیک سر بر آن عتبه بگذارد و آن آستان ببوسد که خداوند به ما و شما توفیق دهد، اون کسی هم که نداره حتی دیدید و شنیدید باز دستور دادن، همون که از راه دور بایستد نمیتواند زیاد بگوید، فقط از راه دور بایستد بگوید السلام علیک یا ابا عبدالله، نام او هم کتب فی زوار الحسین، نام او هم در زیارت کنندگان حضرت مولانا الحسین ثبت میشه. یه جمله عرض میکنم، احساس نمی کنید این ارتباط تنگا تنگ به خاطر آن است که اگر امروز قرآن باقی مانده است از خون تابناک حسین ابن علی باقی مانده، اگر در اون روز خون او و عزیزان او بر روی اون بیابان داغ نمی ریخت و اگر سر مبارک او 40 منزل بر فراز میله نمی رفت، امروز قرآن باقی نمی ماند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.